رادیو فرداست.
و ساعت 8 بامداد با برنامه بامدادی صبحانه با خبر، یک ساعته که صبحانه شما رو همراهی میکنیم. اگر احیانا هنوز بیدار نشدین، الان دیگه وقتشه بیدار بشین و در جریان مهمترین خبرهای امروز قرار بگیرین. امروز سه‌شنبه 14 دی برابر با 4 ژانویه. البته در شهرهای شمال غربی و غربی کشور مثل تبریز، ارومیه، سنندج، همدان، بروجرد، ایلام و شهر زنجان بارش برف پیش بینی میشه. در شرق کشور هوا آفتابیه. در تهران، شمال، اصفهان، یزد، کرمان، شیراز، اهواز، آبادان و بندرعباس نیمه ابری. دمای هوا همچنان در بسیاری از شهرها زیر صفر. در حال حاضر در مشهد، قزوین 2 درجه زیر صفر، در تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل، اصفهان، بیرجند و شاهرود 3 درجه زیر صفر، در علی گودرز، شهر کرد، طبس و قوچان 5 تا 6 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران فعلا 1 درجه زیر صفر و در گرمترین ساعتها از 8 درجه بیشتر نخواهد شد. میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعت باقی مانده صبحانه با خبر امروز در همراهی کیوان حسینی و سایر همکارانم در رادیو فردا مجموعه تازه‌ای از خبر و گزارش‌های متنوع دیگه درباره موضوع‌های مختلف تقدیمتون می‌کنیم. در صدر مطالب خبرهاست که کیوان حسینی تهیه کرده. صبح بخیر کیوان، بار دیگه ممنون از خبرهایی که برای ما تهیه کردی.
خوش می‌گم، صبح شما هم بخیر. درود بر تمام شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر ساقط کردن هواپیماهای جاسوسی این کشور در خلیج فارس را تکذیب کرد. با این حال، به گفته دیوید لاپان سخنگوی پنتاگون، در گذشته تعدادی از این هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین به دلایل فنی در خلیج فارس سقوط کردند. یکی از مقام‌های سپاه پاسداران در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد مدعی شد که ایران بارها هواپیماهای جاسوسی به گفته او غربی را سرنگون کرده است. یکی از مقام‌های ارتش آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت که آخرین سانحه سقوط هواپیماهای جاسوسی این کشور در خلیج فارس در اوایل سال 2009 رخ داده است. یکی از مقام‌های ارشد ارتش آمریکا در افغانستان روز دوشنبه گفت که رهبران مهمترین قبیله ولایت هلمند تضمین کردند که از فعالیت شورشیان طالبان جلوگیری کنند. هلمند یکی از بزرگترین ولایات جنوب افغانستان است که طالبان در آن قدرت و نفوذ بالایی دارد. به گفته ریچارد میلز از فرماندهان نیروهای ائتلاف در جنوب افغانستان، این تضمین در نتیجه مذاکره بزرگان منطقه سنگین با والی هلمند به دست آمده است. افغانستان روز دوشنبه بار دیگر از ایران خواست تا ممنوعیت ورود صدها تانکر حامل سوخت به این کشور را لغو کند. این در حالی است که هفته گذشته محمد قاسم فهیم، معاون رئیس جمهوری افغانستان، در تهران گفت که این مشکل حل شده و ایران پذیرفته که به تانکرهای سوخت اجازه بدهد به افغانستان وارد شوند. دولت آلمان روز دوشنبه این ادعا را که برای آزادی روزنامه‌نگاران آلمانی بازداشت شده در ایران قاطعیت کافی نشان نمی‌دهد رد کرد. حدود 3 ماه پیش 2 روزنامه‌نگار آلمانی برای تهیه گزارشی درباره سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، وارد ایران شدند، اما به دلیل نداشتن مجوز خبرنگاری از وزارت ارشاد بازداشت شدند و همکنون در زندانی در تبریز به سر می‌برند. غلام حسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهور ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، را تکیه‌گاه اصلی مخالفان خواند و مدعی شد که او مخالفان را مدیریت می‌کند. آقای الهام که مانند باقی اصولگرایان معترضین به نتیجه انتخابات سال گذشته را جریان فتنه می‌خواند، در جمع دانشجویان هوادار آیت الله خامنه‌ای گفت: فتنه تکیه‌گاه دارد و این تکیه‌گاه است که آن را مدیریت می‌کند. و آخرین خبر این که ایران از نمایندگان روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و همچنین برخی متحدینش در میان کشورهای در حال توسعه دعوت کرد تا از تأسیسات هسته‌ای‌اش بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در دعوتنامه‌ای که علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته، روزهای 15 و 16 ژانویه، تقریبا 2 هفته دیگر، برای این بازدید پیشنهاد شده است.
ممنون از شما کیوان. بریم ببینیم در ادامه چه مطالبی داریم. موضوع پردردسر ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان هنوز هضم نشده که مدعیانی برای سرپرستی این نهاد سر و دست میشکنند. در حالی که کارگران ناخرسند از شرایط کار و دستمزد به اعتراضهای خودشون ادامه میدن، مسئولان سندیکاهای کارگری بازداشت میشن و به زندان میرن. در شماره دیگه‌ای از روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی امروز مراد ویسی درباره 15 دی ماه سال روز انتشار اسامی نامزدهای نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای ما خواهد گفت. خبرهایی از استانهای مختلف کشور می‌گیریم به اضافه مطالب شنیدنی دیگر. هنوز وزارت ورزش و جوانان تشکیل نشده، مدعیانی برای نشستن بر صندلی اون پیدا شدن. رسانه‌های ایران یک روز پس از رأی به تشکیل وزارتی برای ورزش و جوانان به دنبال یافتن گزینه‌ای هستند که به احتمال زیاد روی کرسی این وزارتخانه در کابینه خواهد نشست. آرش حسنیا گزارشی داره از این گزینه‌ها در میان بحث‌های مختلف مخالفان و موافقان تأسیس وزارت ورزش و جوانان.
همین چند هفته قبل بود که مهرداد بزرگپاش، رئیس سابق سازمان ملی جوانان، از سمت خود کنارگیری کرد و فرهناز ترکستانی حاضر به قبول این پست نشد. شاید دلیل آن کنارگیری و آن امتناع حالا روشن‌تر باشد. این تصمیم نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه است.
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود.
تصویب شد. ما رأی بالایی.
اما این مصوبه که با رأی بالایی به تصویب رسید، با واکنش مسئولان دستگاه ورزش همراه شد. علی سعیدلو، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان تربیت بدنی همراه با دیگر مدیران خود منتقد این تصمیم هستند. رؤسای فدراسیون‌های مختلف ورزشی همگی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتند و از دیدگاه‌های رئیس خود حمایت کردند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی و صاحب نظر این حوزه، چندان خوشبین به آثار مثبت این تصمیم مجلسی‌ها نیست.
نکات عجیب و مبهمی در این اتفاقی که رخ داده مستتر هست. به اعتقاد من تأثیرات مثبتی که ممکنه وزارتخانه شدن دستگاه ورزش ایران در پی داشته باشه کاملا نامشخص هست. ولی اون چه که قطعیت داره در حال حاضر اینه که ورزش دولتی تر میشه در ایران. ورزش زیر نظر مستقیم دولت هست الان و این قضیه بیشتر هم میشه. رؤسای فدراسیون ها ارتقا پیدا میکنن تا سطح معاون وزیر و سردرگمی هایی رو میشه از همین حالا پیش بینی کرد که اتفاق خواهد افتاد. ورزش ایران به سختی میتونه چنین قضیه ای رو هضم کنه.
اما موافقان این تصمیم استدلال هایی برای تصویب ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان دارند. از جمله موافقان این طرح، امیدوار رضایی، رئیس فراکسیون ورزش مجلس است که دلایل خود برای موافقت با این تصمیم را در یک برنامه تلویزیونی چنین عنوان می‌کند.
احساس شد در مجلس که سازمان به لحاظ ساختاری، به لحاظ عملکردی جوابگوی این مطالبات نیست. زمینه که دو تا سازمان مجزا هستند و اعتبارات رو دارن، ولی خب طبیعتاً مجلس معمولا دنبال جایگاهی میگرده که اگه کمکی به اون سازمان میکنه بتونه پاسخ هم بده، یعنی جواب سوالات مردم رو از طریق نمایندگان بتونیم از سازمان ها و مسئولینشون دریافت کنیم. اگه مشکلاتی هست بشه این منتقل کرد و رفع مشکل کرد.
علیرضا دهقانی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی که با تأسیس وزارت ورزش و جوانان موافق است، دلایل خود را دارد.
توی وزارتخانه‌های دیگه الان نگاه کنید، ما وقتی هر وزیری معرفی میشه برای رأی اعتماد، باید موظف ایشون برنامه‌های خودش رو ارائه بده. بر اساس اون برنامه‌ها نمایندگان در واقع تصمیم میگیرن که رأی بدن به اون وزیر یا خیر. خب طبیعتاً این موقعیت هم برای ورزش کشور هم به وجود میاد.
اما مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی مقیم آلمان، بر این باور است این دلایل تنها روی کاغذ است و با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
این مجلس توجیهش این است که ما می‌خوایم با وزارت خونه شدن سازمان تربیت بدنی نظارت بیشتری داشته باشیم و راحت‌تر بتونیم مورد سوال قرار بدیم مسئولین ورزش ایران رو. باز میشه این سوال رو مطرح کرد که مگه در مواجهه با سایر وزارتخونه‌ها مجلس چقدر موفق عمل کرده که حالا می‌خواد یک وزارتخونه جدید رو هم اضافه کنه به مشکلاتی که قبلا داشته.
در این میان ستار هدایت‌خواه نماینده مجلس شورای اسلامی و از مخالفان ادغام این دو سازمان و تشکیل یک وزارت دولتی شرح وظایف مختلف این دو دستگاه را دلیل مخالفت خود اعلام می‌کند.
سازمان ملی جوانان یک نهاد سیاست‌گذار و ستادی است، در حالی که سازمان تربیت بدنی یک دستگاه اجرایی است. از طرفی حوزه فعالیت‌ها هم بسیار گسترده و در این حال ناهمسنخ است.
کلیات تشکیل وزارت ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس تصویب شده است، اما راه درازی تا تشکیل وزارت ورزش و جوانان در پیش است. هنوز یک روز از تصویب تأسیس این وزارت نگذشته، گمان زنی ها برای وزیر آتی این وزارتخانه آغاز شده است. به جز علی سعیدلو، رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی، و مهرداد بزرپاش، رئیس سابق سازمان ملی جوانان که شانس بالایی برای در اختیار گرفتن کرسی وزارت ورزش و جوانان دارند، محمد علی آبادی، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی هم میتواند گزینه مورد توجه محمود احمدی نژاد باشد، هرچند شانس او برای گذشتن از صد مجلس بسیار اندک است. میگویند مجلسی ها به امیدوار رضایی رئیس فراکسیون ورزش مجلس نظر دارند، ضمن اینکه نام های فداحسین مالکی سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران و سرپرست فعلی باشگاه پرسپولیس و همچنین حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی نیز در رسانه ها به عنوان وزیر احتمالی وزارت ورزش و جوانان دست به دست می شود.
گزارش آرش حسنیا بود درباره تلاش‌های این و آن برای نشستن بر کرسی وزارت جدید و تأسیس ورزش و جوانان و نظرهای کارشناس‌های مختلف درباره این نهاد تازه.
شما میهمان سفره صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. همراه ما بمونید.
تا پیش از اینکه صبحانتون تموم بشه ما هم برنامه‌مون رو ادامه میدیم و تموم میکنیم. در ادامه برنامه خواهید شنید که سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه خبر داد که رضا رخشان رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری جهت اجرای حکم 6 ماه زندان خود به شعبه اجرای احکام دادسرای شوش مراجعه کرده. روز یکشنبه هم اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده بود که بهنام ابراهیم زاده، یک فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان، در دادگاه بدوی خودش در تهران به اتهام‌های امنیتی به 20 سال زندان محکوم شده. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
در ادامه بازداشت چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در ماه‌های اخیر، گزارش حاکی از آغاز دوره 6 ماهه زندان رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در زندان فجر در شهر دسفول است. به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، آقای رخشان از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی محکوم شده بود. این در حالی است که وی در دادگاه بدوی از این اتهام‌ها تبرئه شده بود. با این همه در محاکمه مجدد این فعال کارگری، او به خاطر انجام مصاحبه با رادیوهای خارج از ایران به بیان مطالب کذب به منظور تشویش اذهان عمومی متهم شده بود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با محکوم کردن این حکم خواستار آزادی رضا رخشان و تمامی کارگران زندانی از جمله بهروز نیکوفرد، علیرضا سعیدی و بهروز ملازاده شد. آقایان نیکوفرد، سعیدی و ملازاده که از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هستند، به اتهام توهین به رهبری از سوی دادگاه تجدید نظر اهواز به 6 ماه زندان محکوم شده بودند. در این حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان در دادگاه بدوی محکوم شده است که مدت 10 سال از محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج و 10 سال دیگر را در زندان اوین بگذراند. آقای ابراهیم زاده روز 22 خرداد سال جاری توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی محاکمه شد. در سالیان گذشته 10 تن از فعالان کارگری در ایران به اتهام‌های امنیتی بازداشت شده و شمار زیادی از آنان احکام زندان دریافت کرده‌اند. از جمله فعالان کارگری بازداشت شده در سالیان اخیر منصور حسنلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هستند. این دو فعال کارگری در سال 1386 بازداشت و به اتهام‌های مانند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی احکام زندان دریافت کردند. در این حال رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی دو عضو دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز در ماه‌های اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری در شرایطی انجام می‌گیرد که بر اساس مقابله نامه‌های 98 و 87 سازمان بین‌المللی کار، ایران موظف است که از ایجاد تشکل‌های کارگری در ایران جلوگیری نکند و در راه تشکل‌یابی کارگران نیز مانع ایجاد نکند. با این همه برخورد جمهوری اسلامی ایران با فعالان کارگری در ماه‌های اخیر تشدید شده است که این سیاست انتقادهای شدید سازمان‌های بین‌المللی کارگری و حقوق بشری را به دنبال داشته است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. ساعت 8:15 است. در اینجا می‌خواهیم یادی کنیم از یکی از پرخاطره‌ترین صداهای موسیقی ایرانی در چند دهه اخیر، در 50 دهه اخیر، صدای خواننده محبوب ایرانی ویگن. ویگن ملقب به سلطان جاز ایران، ترانه‌های به یاد ماندنی بسیاری از سرایندگان مختلف اجرا کرده. یکی از ترانه‌هایی که شاید کمتر شنیده باشین، ترانه‌ای به نام ساحل و دریا که ویگن در سال 1354 با آلبوم مهتاب منتشر کرد. شعر این ترانه رو هوشنگ طوفانی سروده و آهنگش رو پرویز مقصدی ساخته. ویگن و ترانه ساحل و دریا.
گشت ساحل کرده میروم آنجا، میدرخشد از صدف ها ساحل دریا، باشد آنجا ماه من چون گوهری بی همتا، سر به پایش می نهم چون موج طوفان‌زا. شد دل سوی ساحل، نامه من که دگر شد در کنار دریا، من به دریا میزنم دل میروم آنجا. ساحل کعبه دل میروم آنجا، میدرخشد از صدف ها ساحل دریا، باشد آنجا ماه من چون گوهری بی همتا، سر به پایش می نهم چون موج طوفان‌زا.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
و بند پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنه.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا
پانزدهم دیما سال روز انتشار اسامی نامزدهای اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1358 است. در این انتخابات 124 تن نامزد شده بودند. در همان ابتدا 18 نفر از نامزدها توسط وزارت کشور و به دلایلی مانند عضویت در ساواک، مخدوش بودن شناسنامه، داشتن سوابق کیفری حذف شدند و اسامی 106 نامزد دیگر در روزنامه‌ها منتشر شد. شناخته شده ترین این افراد جلال الدین فارسی از حزب جمهوری اسلامی، مسعود رجوی از سازمان مجاهدین خلق، صادق قطبزاده وزیر خارجه وقت، کاظم سامی از حزب جاما، احمد مدنی استاندار خوزستان، داریوش فروهر از حزب ملت ایران، حسن حبیبی وزیر علوم، حسن آیت نماینده مجلس، صادق خلخالی حاکم شهر دادگاه‌های انقلاب، صادق طباطبایی برادر عروس آیت الله خمینی و سرانجام ابوالحسن بنی صد بودند. در آن هنگام به دلیل عدم وجود شورای نگهبان، مسئول تعیین صلاحیت‌ها خود آیت الله خمینی اعلام شد. اما آنگونه که اکبر هاشمی رفسنجانی سرپرست وقت وزارت کشور میگوید، آیت الله خمینی انتخاب را به مردم واگذار کرده بود.
خب امام می‌خواستن اظهار نظر کنن روی 120 نفر، گفتن من که نمی‌تونم بدون تحقیق اظهار نظر کنم، باید همه اینا رو شناسایی کنم، تحقیق کنم، شاید صلاحیت داشته باشن، شاید نداشته باشن، و شما هم که صورت اول می‌خواهید. مجموعاً امام تصمیم گرفتن که دخالت نکنن و حق رو به ملت واگذار کنن.
با وجود این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، در نهایت کمیته برای نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد که ریاست آن از سوی آیت الله خمینی به حجت الاسلام محمد موسوی خوئینی ها واگذار شد. وی نیز طی سخنانی در نماز جمعه تهران دلایل رد صلاحیت بسیاری از نامزدها را اعلام کرد و سرانجام نام 10 تن به عنوان نامزدهایی که می توانند از امکانات تلویزیون برای تبلیغات خود استفاده کنند اعلام شد. صدای ابوالحسن بنی صد و صادق قطبزاده 2 تن از این نامزدها را می شنوید هنگام تبلیغات تلویزیونی.
جوری زندگی کردم که هیچ وقت در برابر تهدید جا نزدم.
تعهد می کنم که تمام قدرتمونو به خرج بدیم که انشاءالله راه ایران و کربلا و نجف هم طور به خوبی درست بشه که زائرین نجف اشرف و کربلا بتوانند حتی برای آخر هفتم که شده اونجا برن و برگردن.
10 روز بعد از اعلام اسامی نامزدها، در 25 دیما جلال الدین فارسی که نامزد اصلی حزب جمهوری اسلامی به دبیر کلی آیت الله بهشتی بود، به دلیل شبهاتی در ایرانی الاصل بودنش از شرکت در انتخابات انصراف داد. در همین ایام برخی نامزدی مسعود رجوی را نیز به این دلیل که سازمان مجاهدین خلق قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارد زیر سوال برده و خواهان رد صلاحیت وی شدند. آیت الله خمینی نیز این موضوع را تایید کرد. بنابراین مسعود رجوی از انتخابات کنار گذاشته شد. صدای مسعود رجوی را می شنوید هنگام اعتراض به این موضوع در یک مصاحبه خبری.
این نامه از طرف سازمان به وزارت کشور داده شده. این فوتوکپیش است. وزارت مکرم کشور، سازمان مجاهدین خلق ایران بدین وسیله برادر مجاهد مسعود رجوی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی و مدارک مربوطه را نیز به پیوست تقدیم می‌دارد. با تشکر مجاهدین خلق ایران.
سرانجام اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 5 بهمن سال 58 برگزار شد و ابوالحسن بنی صد با کسب 10 میلیون و 700 هزار رای از مجموع 14 میلیون و 140 هزار رای به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. با این وجود به دلیل اینکه آن زمان در ایران هنوز مجلسی تشکیل نشده بود، ابوالحسن بنی صد قادر به حضور در مجلس و انجام مراسم تحلیف نبود. اکبر هاشمی رفسنجانی دلیل این وضعیت را چون این توضیح میدهد.
چند روزی صبر میکنن تا مجلس تشکیل بشه، بعد میاد تو مجلس تشریفات انجام میشه مراسم. ما اتفاقا رئیس جمهور رو زودتر انتخاب کردیم، یکی از علل این بوده که این رو انتخاب کردیم جلوتر گذاشتیم. یه دلیلش اینه که فرصتی باشه برای انتخاب کابینه.
در نهایت هنگامی که انتخابات مجلس نیز در اسفند سال 58 برگزار شد، در ماهای اول سال 1359 مجلس نیز شروع به کار کرد و ابوالحسن بنی صد با حضور در مجلس سوگند ریاست جمهوری را به جای آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار می‌خوایم ببینیم در استان‌های مختلف ایران چه رویدادهایی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده، یکی از مطالبی که شما بهش پرداختین لغو مرخصی و انتقال ماموستا سیف‌الله حسینی به زندان دیزل‌آباده.
بله، ماموستا سیف‌الله حسینی از علمای سرشناس و مشهور اهل سنت هست در جوانرود در استان کرمانشاه. ایشون از سوی دادگاه ویژه روحانیت به 2 سال و 6 ماه هست و 6 سال تبعید محکوم شده و در هفته های اخیر به دلیل اینکه از شرکت در اون چیزی که مراسم سینه‌زنی برای اهل تشیع هست، در واقع ایشون رو میخواستن مجبور بکنن که در این مراسم شرکت بکنه، ولی چون برایشون اهل سنت بوده و به این مراسم اعتقادی نداره در اون شرکت نکرده، به همین دلیل مجدداً مرخصی ایشون رو لغو کردن و ایشون رو به زندان دیزل‌آباد در کرمانشاه منتقل کردن.
یک بار دیگه یک معدنچی در استان کرمان کشته شد.
متاسفانه در حالی که هنوز جنازه 3 تن از معدنچیان معدن هجدک هنوز از زیر آوار معدن خارج نشده، فرمانده انتظامی شهرستان کهنوج اعلام کرده که در معدنی واقع در شهر فاریاب یک معدنچی دیگه بر اثر ریزش معدن زیر آوار مونده و جون خودش رو از دست داده.
در استان خوزستان دادستان اهواز گفته که در برخورد با سارقان از حبس تعزیری به اجرای حدود تغییر روی کرد دادن.
بله، آقای فرهاد افشارنیا دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفته که به دلیل تراکم بیش از اندازه در زندانها و از جمله در زندانهای خوزستان که به گفته ایشون در حال حاضر 12,500 نفر زندانی در زندانهای خراسان هستند، به همین دلیل دادستانی و دادگستری خوزستان تصمیم گرفته که از این پس به جای زندانی کردن که ایشون ازش به عنوان احکام تعزیری نام برده به اجرای حدود تغییر روش بده. اجرای حدود هم همین مواردی مثل شلاق و قطع دست و پا هست که در قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی رایج است.
یک کارخانه دیگه تعطیل شد، اون هم در استان زنجان، تعطیلی که منجر به بیکار شدن 200 نفر شد.
بله، آقای کاظم خلجی دبیر اجرایی خانه کارگر در شهرستان خرمدره در زنجان اعلام کرده که با تعطیلی کارخانه ذوب فلزات در این شهر بیش از 200 نفر دیگر از کارگران بیکار شدند و به این ترتیب بحران کارگری در استانهای مختلف و از جمله در زنجان گسترش بیشتری پیدا کرد.
امروز ساکنان کره زمین شاهد خورشید گرفتگی خواهند بود و در ایران 3-4 ساعت دیگه اتفاق میفته.
اولین خورشید گرفتگی یا کسوف سال 2011 امروز 14 دی ماه در ساعت 11:06 از ارومیه آغاز خواهد شد، البته مشاهدش توسط مردمی که در شهرهای مختلف ایران ساکن هستند از ساعت 11:06 آغاز میشه و در ساعت 14:22 یعنی 2:22 بعد از ظهر در مشهد به پایان میرسه. اغلب ساکنان شهرهای مختلف ایران از جمله عراق، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایلام، بوشهر، بندر عباس، تهران، رشت، ساری، سنندج و کرج و کرمانشاه تا مشهد میتونن این کسوف رو برای دقایقی حداقل مشاهده بکنن.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. البته با چشم غیر مسلح به عینک مخصوص نباید به این خورشید گرفتگی نگاه کرد، چون آسیبی که در این صورت به چشم وارد بیاد غیر قابل جبران است. از مراقبت چشما گفتیم، حالا میرسیم به مراقبت از دندونها. هم بزرگترا هم دندون پزشکا میگن مواظب دندوناتون باشین که نمیشه جایگزینش رو پیدا کرد. خوب مسواک بزنین تا دندوناتون سالم بمونن و حداقل دیرتر خراب بشن. به تازگی کشف شده که دلایل قوی بودن یا شکننده بودن دندونا ارثی نیست. الهی شد.
در مورد اینکه بعضی ها دندان های بهتری دارن تردیدی وجود نداره، اما افسانه های ساختگی در مورد دندان ها اینه که همه موارد، چه حسن چه عیب، از دم ارثی هستند. همیشه یکی یک جای پیدا میشه که به شما یادآوری کنه که بابا همه چی ارثیه، یادتون باشه حرفشو باور نکنید. البته که اینطور نیست. اگر اجداد ما نخ دندان و مسواک و دهانشوی و آدامسای تمیز کننده دندان و تیغه تمیز کننده زبان و بروسای کوچک مخصوص تمیز کردن میان دندانها رو داشتن، البته که دندانهاشون بسیار بهتر از آن می بود که بود. و سهم الارث ما نیز از دندانهای آنها البته که صد چندان بود. ارثی بودن مواردی به جای خود، اما با کمک علم جدید بهداشت دهان و دندان میتوان به بسیاری از این قبیل مشکلات پایان داد و یا حتی از بروز آنها جلوگیری کرد. ضرب المثل علاج واقعی را باید قبل از وقوع آن کرد، دقیقاً و عمیقاً در مورد اصل بهداشت دهان و دندانهایمان صدق میکند. پاک کردن زبان، مسواک زدن بعد از صرف غذا و خوردن شیرینی، استفاده از نخ دندان، عدم مصرف دخانیات و عدم استفاده از دندانها به جای انبر دست، گازانبر و آچار فرانسه از جمله مواردی هستند که می توانند کمکی مؤثر در